أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبین شهدا و نظرت امام می گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمان معلمان و اساتیدمان الفاتحه تمام صلوات محمد و آل محمد. میگن صدا اکو میشه، حالا دیگه صدا الان اگه خوب نیست بگیده. جمعیت اینجا بیشتر جمعیت این خوب نیست. من یه بار از بودید بیارم بیرون رو بیام برو طرف بریم بیاریم. ضمن عرض سلام خدمت همه عزیزان، بابت تأخیری که این مثنوی افتاد، ما بحثی که داشتیم کردیم راجع به حکمرانی مردم پایه، طبیعتا حکمرانی کوچک و با نهادهای واسط، قانونگذاری کم، اینا یه حدی راجبش بحث شد و همین الان ببینید ما نمیده اگر این شبهاتی که داره انجام میشه خیلیش به خاطر این که وقتی نهادهای واسط در بحث حکمرانی از بین میره، میبینید که نهادهای کلانتر ورود میکنن. چون نهادهای کلانتر ورود میکنن، اتهام حکمرانی از حالت مردمیش خارج میشه و دچار خیلی از این شبهات و این ضعف‌هایی که میبینید به خاطر همینه. مثلا به عنوان مثال من اون موقع عرض کردم که شما ببینید تعداد 250,000 قانون و مقرره، ما یکی از عجیبترین کشورها هستیم در این کار، به خاطر اینکه اون نهادهای واسطمون داره یواش یواش از بین میره. یعنی فرض کنید نهاد خانواده، نهادهای عشیره، نهادهای ارتباطات مردمی، مساجد، اینا هر چقدر اینا تضعیف میشه، میبینید ورود نهادهای حاکمیتی، شما به صورت طبیعی نهاد امنیتی ورود میکنه توی دانشگاه شریف. چرا؟ به دلیل اینکه خیلی ها تو خود نهادهای داخلی چیز میبینید که اون کفایت اون کار رو گاهی نمیکنه. نمیگم اون کار درستی داره میکنه، ولی میخوام بهتون بگم وقتی نهادهای واسط رو شما به یه معنایی حذف کردید، مثلا ارتباطات زن و شوهری، ارتباطات دعواها، حل کردن دعواها، قوه قضاییه‌های عشیره‌ای، کما اینکه شما ببینید این پیشبینیه که مثلا ما میدونید که ما یه قاضی داریم، میدونم قاضی ترازی تحکیم میشه، قاضی میدونید ما داریم، همین بحث ریش سفیدیه دقیقا. یعنی دقیقا دو نفر با هم دیگه رضایت میدن که فلانی قاضیه، قاضی بین ما باشه. حتی این قاضی رو اگه دو نفر تعیین بکنن اون حکم نافذ داره، یعنی حاکمیت حکم رو قبول کنه. اینو دقت بکنید، یعنی اگر دو نفر با هم دیگه ترازی بکنن که آقای ایکس بین ما حکمیت میکنه، بین ما داوری کنه، بین ما یک قاضی ترازی و تحکیم، این تو اسلام میبینید غیر این که پیشبینیه یه همین چیزی فضا شد، یعنی اون بک‌گراند قضیه رو، پس زمینه قضیه رو ببینید که میگه آقا کلن چیز رو به سمت قانون نیارید، به سمت حاکمیت ها نیارید، همون پایین حلش کنید. منم قبول میکنم حتی بعدن کسی خواست دب بکنه، من اینجا من این وسط قبول میکنم این رو و امضا میکنم چیزی که شما خودتون به صورت قاضی ترازی و تحکیم دقیقت قبول کردید که بین شما داوری کنه، من اون داوری اونو قبول میکنم. خیلی چیز عجیبیه، این پدیده‌ایه که هی میخواد تو مردم مسئله رو حل بکنه. خب و همین الان مثلا میبینید که این مشکل پاسپورت گرفتن خانم‌های زن‌های شوهردار یعنی اون ورودهای بیجای قانونه تو این چیزا. برای چی گفتن باید بره از همسرش اجازه بگیره تا قانون بهش پاسپورت بده؟ چرا؟ حالا برای چی به یه نفر میگن شوهرش باید امضا بده؟ برای چی اجازه شوهر لازم داره؟ شرعنه دیگه، شرعنه به اصل دعوای داخلی خود ایناست دیگه، چرا که به قانون داره؟ چرا باید حاکمیت بپره وسط این قصه؟ یعنی دعوای زن و شوهر رو حاکمیت باید بیاد حل کنن الان؟ حالا ممکن هزار تا دعوای دیگه زن و شوهر با هم دیگه داشته باشه، چرا با حاکمیت داره؟ ببین حاکمیت وارد میشه، حاکمیت وارد میشه توی بحث فقهی، هیچ ارتباطی نداره بحث فقهی. الان یه زن و شوهری با هم دیگه دعوا دارن برای اینکه پاسپورت بگیره، میخواد بگیره، میخواد بره خارج یا نره خارج، ارتباطش با حاکمیت چیه؟ مثلا یعنی چرا قانون باید بیاد این وسط؟ چرا حاکمیت باید بیاد؟ یه هر بحث فقهی، هر دعوایی رو این باید به سمت حاکمیت در حقیقت بیاری. خب شما نهادهای واسط وقتی نیست این همچه ارتباطی میاد. اصلا این فلسفه حکم من اهلی و حکم من اهلا همین هست دیگه. یعنی شما نهادهای واسط دیگری داری غیر مسئله قانون و قانون گذار، که الان انقدر قانون زیاد شده که الان مجلس باید گرانیگاهش رو به جایی که به سمت قانون گذاری باید ببره به سمت قانون زدایی. اصلا برای همین هی آقا میگن تنقیح قوانین، تنقیح یعنی وجین کنین قوانین. اینقدر قانون نباید داشته باشه یک کشور، این گواه اینه که مردمی این وسط نیستن یا نهادهایی این وسط نیست که داره بخواد حکمرانی رو اون به عهده بگیره. برای همین است که هی شما میایید و نهادهای دیگه ای رو به نام نهادهای قانونی وارده. بذار اینا رو بحث کردیم دیگه، میخوایم بگیم هر چی به سمت کوچک شدن به حقیقت بره، یعنی قوانین میره به سمت کم شدن و حکمرانی ها توی دستگاه های پایین تر دقیقه انجام میشه. بله یه موقع است دو تا استان نمیدونم میخوان بحث حقابه یه نمیدونم این که چه خوب اینجا بله قانونگذار وارد بشه و یه چیزی بده و یه عدالت این مدلی رو برقرار بکنه. ولی مگه قراره که تو هر چیزی اتهام؟ برای همین است که شما تو این آیات سوره مبارکه توبه ببینید، آیات مثلا پدیده امر و نهی از منکر پدیده است در جهت مردمی کردن. خود سوره توبه که اصلا سوره ارتباط با دشمن و منافقین و فلان هاست، اینها رو هم نمیگم هیچ وظیفه‌ای به عهده حاکمیت نذاشته گذاشته، اما یه نکته خیلی مهمه که وظیفه گذاشته، وظیفه گذاشته به دوش خود مؤمنین مؤمنات، مثلا اونا مسئله رو حل بکنن. چرا همش مسئله رو باید سیستم پیغمبر حل بکنه، اونا تو میدون مسئله رو حل بکنن خودشون. این آیه 67 سوره توبه که این آیات یعنی آیه 71 سوره توبه اصلا چیز شده، این آیات آیاتی است که جزء اصول قانون اساسی اومده، یعنی اصلا به متن این چیز اشاره شده، به متن آیه 71 اشاره شده به اونه که مردم حکمرانی مردمیه و مردم باید والا اگه خواستید قانونش هم براتون اصلش براتون بخونم تو قانون اساسی. ببینید المنافقون و المنافقات بعضهم من بعد آیه 67 و اینها از همدیگر یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم، اینا امر به منکر میکنن نهی از معروف میکنن، که من یه موقعی توضیح رو دادم که یعنی جای معروف و منکر رو عوض میکنن به عبارتی، چون آدم امر به منکر نمیتونه بکنه، باید امر به یه چیزی بکنه که معروف باشه، منتها منکر رو معروف میکنه، معروف و منکر میکنه. بعد وعده منافقین و منافقات فلان میاد آیه 71ش و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی منافقین منافقات نسبت به همدیگه ولایت دارن، نسبت به همدیگه مسئولیت دارن، مثلا اینا مؤمنین مؤمنات نسبت یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها نه امر و نهی از منکر نسبت به یعنی نسبت به سرنوشت هم دیگه کاملا اینها چی هم کاملا مسئولانه دارن فکر میکنن. خب بعد وعد الله المؤمنین و المؤمنات فلان خود پی از این تیکه تو قانون، حالا اگه قانون اساسی براتون بیارم، تو قانون اساسی متنش اصلا یکی از این اصول قانون اساسی اینا اصل هشتم قانون اساسیه تو اصلا امر و نهی از منکر. ببینید قانون اساسی ما خیلی حرفه‌ای نوشتن، در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر این قانون اساسیه، دعوت به خیر امر و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت دیگر، دولت نسبت مردم، مردم نسبت دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند، ولی مؤمنون و مؤمنات بعضهم اولیاء و بعضی امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این جزء اصول قانون اساسیه. بله دیگه، یعنی عملا که حالا امر و نهی از منکر خودش این است که توسعه خیر و معروف باید بده، دعوت به خیر بکن، ولی تکن من کن امتون یدعون، اونم یه سری امتی هستن که یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اصلا شما اگر حالا الانم خیلی بحثه، اگر توسعه معروف و فهم معروف و تبیین معروف نکنی و جهاد تبیین تو این زمینه نکنی، خیلی امر و نهی از منکر اون نگاه آمرانه نسبت به قضیه نمیشه کرد. اگه جای معروف و منکر عوض داره میشه و فلان اینا، چون وظیفه اولیت چیه؟ جهاد تبیینه. خب جهاد تبیین ما این بحثا رو الان تو این بحثای آیت الکرسی داریم، مفصلش رو تو اون بحثای آیت الکرسی داریم. یه لایک را فی دینه، چون قد تبین رشد من الغی، وقتی تبین رشد از غی اتفاق افتاده این چیزه، اون موقع اون لایک را فی دینه خودشون نشون میده. چرا؟ چون قد تبین رشد من الغی. لذا خود عنوان من شاید هم عرض کردم که عنوان معروف بودن امر در همین امر به خیر نگفته، اصلا خیاد امر به خیر نگفتن، این یه لطیفه ای توی وجود داره، امر به معروفه، یعنی باید شناخته شده باشه، خیر ممکنه شناخته نشده باشه، باید بشناسانیم، ولی معروف باید شناخته هم شده باشه. به این چیزی که معروف شده باشه نه صرفا خیر باشه، یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ما ببینید این کاراشو انجام نمیدیم، بعد میایم یه ضرب میشینیم سر اون کاری که یه نوعی نگاه آمرانه توش هست. خب این نتیجهش میشه همین نتیجه غیر مطلوبی که گفتم. گاهی اوقات ما مبتلا به این جو که خیلی مفصل هستیم که سه نفر بودن که یه نفر میکنه، یه نفر لوله میخواست بذاره، یه نفر میخواست پر کنه، اون نفر وسطیه نیومده، خب اون موقع یکی میکنه همه وظیفه خودشون انجام میدن دیگه، یه نفر میکنه یه نفر پر میکنه همه وظیفه خودشون دارن، عملا احمقانه در میاد کار. اون نهادها، اون افراد، اون کسی باید جهاد تبیین بکنن نمیکنن، نمیکنیم ما این کارا رو نمیکنیم، توسعه معروف نمیدیم، توسعه خیر نمیدیم، دعوت به خیر نمیکنیم، بعد نگاه عامرانه شو میکنیم. خب در صورتی که این یه لطیفه‌ایه به هر جهت، وقتی گفته امر به معروف و نگفته امر به واجب، نگفته امر به خیر، خب گفته امر به معروف، این خودش نمیخوام بگم هر چیزی که اشتباه نکنید، حرف من این نیست که هر چیزی که معروف شده خیره، نه من حرفم این نیست که هر چیزی که بین مردم معروفه پس خیره، بگم امر به اون بکنیم، نه نکته این است که خیر باید معروف هم بشود. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ما باید اون خیر رو معروف بکنیم. اینجاست که جای جهاد تبیین به حقیقت به شدت خالیه و آقا این همه نکته. بله دیگه، به نوعی اگر خیر معروف نباشه مگر اینو حالا تو بخش چیز گفتیم ها، مگر اینکه جامعه یا فرد انقدر نابالغ باشه که شما تبیین رشد از غیر نشده، شما مثل بچه ای که اکراهش میکنید به یک سمتیه، خب به یک سمت هنوز براش یه چیزایی روشن نشده، خب وقتی براش روشن نشده شما ممکنه اکراه بکنید، الزام بکنید، اجبار بکنید تا دقیقت. ولی این حرف نسبت به فضای اجتماعی این حرفی نیست. حالا من یه موقع مفصلا سر بحث آزادی صحبتی میکنم. نکته ای که بحثمون باهاش به پایان رسید بحث مساوات بود. من اینو یه مقداری باید امتداد بدم این بحث مساوات. ببینید بحث مساوات که شاید مهمترین بحثی بوده که به خصوص از این کلمه به این صورتش بعد از مشروطه به عنوان قرآن قضیه مشروطه اومده دیگه، یعنی تمدن غرب در حقیقت اون جوهره‌ای که آورده و اون الفاظی که با خودش آورده که باهاش هم بعضن به شدت مخالفت شد، ولی خب چون خیلی این لفظ هم لفظ گیرا و جذابیه خیلی هم باش موافقت کردن با این لفظ که در پیش یه عالم تبعات داره. میکنید وقتی یه فضای مساوات آمد در فضای ادبیات قانونی و این فضای قانونی اومد، از غرب اومد این ادبیات به این صورتش، یه مقداری بعدش همین بحث عدالت و عدالت جنسیتی و عدالت مثلا به خصوص این دوتا، یکی عدالت جنسیتی یکی عدالت در بحث مسلم و غیر مسلم پشت سرش اومد که الان میبینید خیلی از این بحران هایی که ما امروز داریم سر بحث فهم عدالت جنسیتیه. ما این لفظ عدالت جنسیتی یه چیزیه که از غرب اومده به سمت ما و خیلی چیزای دیگه هم داره میاد پشمانش. همین الان لایحه تو مجلس الان هست، همین الان آنلاین، خب که دولت آقای روحانی اینا این لایحه رو فرستادن، آقای رئیسی اینا پس نمیگیرن چون تارو اینی چی داره بحث خشونت علیه زنان، این لایحه لایه خشونت علیه زنان، این بحث مساواتی که ما ترک کردیم که لبهاش به خیلی جا میگیره، یعنی به بحث اتکای به آراء عمومی میگیره، به بحث فهم اکثریت میگیره، به بحث شورا و مشورت میگیره، به بحث عقلانیت میگیره و خودش به بحث عدالت و فهم از عدالت، خب که میگم در پی این بحث مساوات دو تا بحث جدی تو بحث عدالت اساسا در خلاص گفتمان حاکمیت وارد شده بعد از مشروطه، یکی عدالت جنسیتی یکی عدالت بین مسلم و غیر مسلم، چون که لبه های مهم این فضای مساوات به خصوص رو این بحث فرود اومده. ما امروز نسبت به عدالت مسلم و غیر مسلم خیلی در معرضش نیستیم، ولی نسبت به عدالت جنسیتی به شدت در معرضیم. خب فهم یک سری از آقایون علما بزرگان فلان همه این بوده که مثلا قبلا این بود، من کاری به درستی غلطیش ندارم، میخوام بگم فهما با یه عقلانیتی عوض شده، اینو باید یه موقعی سر عقلانیت توضیح بدیم، عقلانیتی که بخواه چه عقلانیت، یه موقعی الان ما مدرسه برای خانوم ها جز عقلانیت های پذیرفته شده است، درستی یا نه؟ یعنی خانوم ها مدرسه داشته باشن، یه موقع اساسا چنین عقلانیتی وجود نداشت در اسلام، در اسلام یعنی در مسلمان ها، در علمای اسلام، در علمای اسلام چیزی به نام مدرسه برای خانوم ها وجود نداشت. شما که امروزه میبینید مثلا فرض فرمید که یه موقعی عقلانیت حاکم بر چیز اینجوری بوده که خانوم ها در برخی از رشته ها نرن، الان میگن نه برن، یه موقع میگفتن که مثلا استادیوم نرن، بعد میگن استادیوم، یه موقع موتور سوار نشن، بعد میگن موتور سوار بشن، این اصلا این عقلانیته چقدر تابعی از بحثای اجتماعیه. خب و میخوام بهتون بگم یه چیزهایی رو که امروزه الان جزو بدیهیات عقلایی ما تلقی میکنیم اصلا جزو بدیهیات عقلایی نبوده یه زمانی و زمانهای بعدم. این ما بالاخره بحث عدا تکیه با این بحث اینی که میگن زن زندگی آزادی، این حرف مهمیه، شعار مهمیه، شعار استراتژیکیه، باید تعیین تکلیف بود. من کاری ندارم که الان من انقدر ایران اینترنشنال دیدم این موقع بی بی سی و فلان تو این چند وقته به عمرم نهیده مالونم چیه تش من یه چیزی روسری اینجوری میکنن بعد بزنم فلان میشه اصلا خیلی. بعد مطالعات دانشجویان خودم جالب بود، از چی مثلا سلف خانوما و آقای مثلا یکیش مثلا ساعت مطالعه رو آدم خندش میگیره چون مثلا چرا مثلا حالا یعنی همه شلوغ جایی که سلف آقای و خانوما مثلا یکی بشه. مثلا ببینید همین اینی که امروزه برای خیلی مشخص یعنی شو مثلا سلف آقای مخانم یکی، یه موقع میبینیم نجد بدیهیات اینی که سلف آقای مخانم یکی باشه. خب این حدودش چجوری تعیین میشه اصلا؟ یعنی ما تکلیف این مساوات و عدم مساوات و فلان اینا رو چیکار بکنیم؟ تو طول این تاریخ مشروطه من عرض کردم یه موقع کسانی بودن مثل من گرچه خوندم یه متنی از شیخ فضل‌الله، ولی نگاه بکنید حرف وقتی که مساوات پیش میاد و مساوات رو میکوبه و فلان اینا، یه متن دیگه ای ملحد نظرت به کی میگه؟ به مجلس شورای اون موقع. ای ملحد، اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است منافی است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده که آنچه مخالف اسلام است قانونیت پیدا نمی کند. ای بی شرف، ای بی غیرت. ببین صاحب شرع برای اینکه تو منتحل به اسلامی، خب یعنی تو منتحل به اسلامی یعنی نهله اسلام داری مسلمونی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز میگوی و میگوی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی و فلان برادر و برابر باشم. یعنی خود این امتیاز رو داده به مسلم نسبت به غیر مسلم، تو خودت داری میگه بی شرف بی غیرت. الا لعنت الله علی من لا یعرف قدره، لعنت میگه قدر خودش رو ندونه. داد میکنین این اصلا رو تو قانون اساسی من براتون بخونم، ببینید که از اصل 19 و 20 که میه حقوق ملت رو میخواد بگه، هم بهتون بگم دقیقا تو قانون اساسی ما همین فضا خوش رو داره نشون میده. تو قانون اساسی ما یه بحثی، قانون اساسی اصلا ترکیبش رو میدونید چجوریه؟ قانون اساسی نخوندید تا حالا؟ قانون اساسی مهمه، یعنی بالاخره این تفکر اصلی که داره حکمرانی میکنه. قانون اساسی عبارت است از یک مقدمه و 14 فصل و 177 قانون. خب یه مقدمه داره، 14 تا فصل داره و 177 هم قانون داره. خب به نظر من میاد که کاش، من حالا به بحث حقوق میکنم، کاش یه درس خارج قانون اساسی ما داشتیم.
موازنه ما هست؟
بله
موازنه ما
کتاب حزب
جمهوری اسلامیه.
خود اصلا شکلشتی
توضیح
میدن در آن اساس بگیر. بله دیگه همین. نه حالا اون توضیح دادن با درس خارج
فرق داره.
یعنی باید استدلال های بنا بنیاد دار اونجا باشه. ببینید تو مقدمه یکی از تعاریفی که داره راجع به زن داره، زن در قانون اساسی، مقدمات قانون اساسی در ایجاد، ببینید این تصور قانونگذار بوده، زن رو تو خانواده میدیده. قانون اساسی ما زن پایگیش بیشتر خانواده میده. بله حالا ممکنه واقعا عقلانیت های هی بیاد اینو از فضای خانواده خارج بکنه. خب در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارج بودن، هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدن، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده، ببینید داره میخواد زن رو تعریف کنه دیگه، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمین ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شی بودن یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ خود، همرسم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد، یعنی با روایت از خانواده، و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی بالاتر خواهد بود. ببینید این تعریف رو میکنه، این تعریف امروز تعریف مورد توافقی نیست تو ذهنی عقلانیت موجود. تو عقلانیت موجود زن باید درس بخونه، باید مدرک بگیره، زن باید فلان بکنه، زن باید اینا، خب، و دوشادوش مرد باید همه این اینها رو همرز به دوشادوش معنیش اینه. ببینید من کاری ندارم، این عقلانیت ها باید بحث بکنیم چجوری این عقلانیت ها اصلا عوض میشه. بعدش میاد، ببینید میاد تو اصل 19 هم که فصل سومه. فصل سوم حقوق ملته. خب ببینید اصلا حقوق ملت با این عبارت شروع میشه. حقوق ملت اصل 19 هم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل 20 همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانونی قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ببینید فهم قانونگذارا تا میاد مساوات رو بحث میکنه، بعدش ببینید به نظرتون چی رو بحث میکنه؟ زن رو بحث میکنه. خب بدونیم این خیلی دغدغه است که شما تا مساوات رو بحث میکنی، کلن تو فرهنگ غربی هم همین بود، تا مساوات رو بحث میکنی باید بحث زن و مرد رو بحث بکنی. به تکلیف اصل 21 دولت موظف از حقوق زن رو در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین داد و اون رو زیر را انجام دهد: ایجاد زمینهای مساعد برای رشد شخصی زن و احیای حقوق مادی معنوی، حمایت مادران به خصوص در ایام بارداری و حضانت، فلان، اجبار دادگاه ساله برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سرخور بی‌سرپرست. ببین همه رو تو خانواده داره تعریف میکنه. قانونگذار یعنی ذهنیتی اول مساوات تا طرح میشه، میگم دو جا شدیداً خودشون نشون میده که مساوات بین مسلم و غیر مسلم، یکی مساوات بین زن و مرد. این فضا جز فضاهای مهمی که باید، میگم استراتژی زن زندگی آزادی، حرف استراتژی، گرچه اینا لوسش کردن، یعنی ولی حرف، یعنی این جز چیزاییه که باید اندیشمندان امروز بشینن بحث کنن راجب این فضا از مساوات باید بشینن بحث کنن. قانون گذارم حتی تو قانون اساسی معلومه این گوشه ذهنش بوده، هم زن رو اینجوری تعریف میکنه، هم میاد اعطای قیمونت فرزندان به مادران شایسته فلان. باز دوره همش تو همین فضای خانواده مادری و کمک به فضای خانواده مادری از این چیزا. مثلا اگه امروز نوشته میشد حتما توش مثلا تصریح میشد که تحصیل عالیه و نمیدونم چی چیه، نمیدونم فلان، از این چیزا باید حتما توش میمون. یکی از دعواهایی که غرب باهاش شروع شد تو دوران مشروطه، حال این کسایی مثل شیخ فضل الله اینه که کلن زدن زیر این بحث مساوات. یک کسایی مثل سید جمال الدین اسدآبادی اینا توی فضاهایی بودن که بگن همین حرفای غرب و ما هم میزنیم، یعنی حرف خوبه، ما هم داریم، یه سر و شکل با دین تناقض نداره و فلان، یه سر و شکل اسلامی هم بهش بدن و عبادی خور اسلامیزه عبارتی میکنن این تیف آدم ها. یه دسته هم که اصلا خیلی سکولار خواست اصلا میگن برو بابا اسلام هرچی ماد میگه الان غرب و عقلانیت مدرن همینه، تعریف از عقلانیت همینه، عقلانیت مدرن هم دقیقا دوشادوش مرزن، البته با تمام تغییراتی که خود اونا هم کردن. یعنی فرض میکنی بابت این که خانم و شلوار بپوشن جون دادن، یعنی همینجوری نبوده مثلا یه زن حق نداشته شلوار بپوشه، باید دامن میپوشیده، یعنی باید پوشش زنانه رو حفظ میکرده، بابتش مثلا انقلاب هایی شده. من این تاریخچه های اینا رو دیدید مثلا که خون و خون ریزی تظاهرات ها مثلا اینجوری که مثلا چرا باید زن پوششی متفاوت از پوشش مرده، چرا نمیتون شلوار بپوشه، اینا مثلا چیز قیام هایی داشت مثلا در. و بعد این عقلانیت همینجوری خورد خورد متفاوت شده و الان اون عقلانیت پذیرفته شده در غرب وجود داره، کاملا دید واضح هم هست. من اینجا از فرصت این استفاده رو بکنم تا این فهمه های ببینید، حتی فهمه های راجع به اصل 19-20 که مساوات، بعدش باید بریم بحث زن رو تو حاکمیت، دقیقاً یه مقدار این رو نسبت حاکمیت با این پدیده، با پدیده عدالت، با پدیده آزادی، با پدیده زن، با این پدیده ها باید واقعا نسبت بگیره حاکمیت، حکمرانی مردمی باید با این پدیده و حاکمیت با این پدیده باید نسبت بگیره. بگیر چیه این؟ یعنی جواب اینو باید بده، جواب که به لبه های مختلفی هم برخورد میکنه. حالا نمیدونم برخش واقعا برخش خیلی فنیه، نمیدونم چقدر میتونیم حالا بعدن بگید چقدر میتونیم اینجا این بخش رو بحث میکنیم. ببینید این اصل 19-20 رو دیدید در بحث قانون اساسی؟ ببینید شورای نگهبان، نوری رفتم پدرم در مدین رو پیدا کردم، شورای نگهبان اومده یه جاهایی وقتی که رد کرده یه طرحی رو، ببینید در اساس چه چیزایی رد کرده، یعنی فهم شورای نگهبان از این موضوع قانون اساسی و مساوات و اینها مثلا چه فهمی داشته، چه روی اصل 19-20، چه مثلا قانونگذار چی میدیده، خب شورای نگهبان چه جوری دیده این اصل رو. یه ایرادی که گرفته به یه بند از یه چیزی نوشته که به منظور حمایت از فعالیت اجتماعی فرهنگی و ورزشی و مذهبی اقلیت‌های دینی رسمی کشور، دولت مجاز است با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور یا فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان‌های زیرت 10% اعتبار ردیف فلان اینا رو بده به اقلیت‌های دینی برای بابت ورزششون و مسائل اجتماعی فرهنگیشون. و یه همچین چیزی قانونگذار در سال تو لایحه بودجه سال 80 داده و ایراد گرفته، شورای نگهبان ایراد گرفته به این که شما به اقلیت‌های دینی مثلا بخوای یه همچین چیزی اختصاص بدی، 10% از بودجه فلان رو برداری بدی به اقلیت دینی و بابت فرهنگ اجتماعی فلان. و شورای نگهبان نسبت به این، یعنی اونی که داره برابره با نمیدونم چی چیه دین و نمیدونم اینا، یعنی یه جورای انگار نپذیرفته که ما همه با هم دیگه برادریم و برابریم و فلان از این چیزا. خب ایراد گرفته و گفته که به منظور حمایت از فعالیت اجتماعی ورزش اقلیت دینی، دولت مجاز است با پیشنهاد وزارتخانه کشور فلان اینا از اعتبار ردیفای یه چیزی استفاده کنه بده که این حق مساوی باشه بین مثلا اقلیت دینی و غیر اقلیت دینی. و بعد تصریح کرده که این خلاف اصل 19 قانون اساسی شناخته شد، تصریح کرده که اینی که شما دادید خلاف اصل 19 قانونه، همون اصلی که مساواته. خب بعد اینجوری که گفتم خب شما این ردیف میخواد انگار نده شورای نگهبان، دقیقا اینجوریه، خب میخواد یه و میخواد نده اینو به اقلیت دینی، میگه که آقا اون دیوارم ترک خورده مثلا، میگه اینی که 10% به نام میدی، خب این که مساوات بین چیز نداره که همه یه کشور ما این همه خوب داریم مثلا فرق کنیم که میگیم 10% برای اوضاع علمیه، 5% برای فلان، این همه این لایه‌های بودجه اینجوریه اصلا، خب اون قدش برای خب معلوم مساوات نداره، ولی انگار شعور نگهبان مثلا مقاصد نده، گفته خب 10% که میدی به اقلیت دینی که این چیز میشه که این مساوات نداره دیگه، بود قرار بود که بله نه درسته که صورت ظاهرش میفهمم، صورت ظاهرش اینه که میخواد مثلا چیز نشه، و یعنی خب این همه چیز داره، این همه ما از این غیر مساوات ها تو بودجه داریم، اینجوری که باید همه بودجه رو بودن، همه بودجه مال همه، خب این همه 10% فلان برای فلانجا، 5% برای هی از این درزه اینقدر برای مسئولیت اجتماعی فلانجا، یعنی همه یه همچه حالت عدم مساواتی توش، خب بله دیگه بله غیر میبینه، یعنی میخواد مساوات رو رعایت نکنه، ها شوخی که نداریم، این بلقید تکلیف مسلم و غیر مسلم باید مشخص بشه، آیا از همه مواهب چی استفاده ما این که در فقه ما مشخصه که مسلم و غیر مسلم یکی نیست، تو یه جاهایی یکیه، کما اینکه مشخص زن و مرد یکی نیست، شما مثلا شما الان ببینید وقتی شما میگید عدالت جنسیتی این تو پوشش و فلان اینا نمیمونه، تو ارث و فلان و همه اینا میره، خب یعنی قدم به قدم تو همه اینا عدالت جنسیتی میره دیگه، تو حق طلاق الان ببینید جنبش هایی که رو حق طلاقه، که چرا مثلا فرض کنید حق طلاق الان برای مرده، خب بیایم حق طلاق رو مثلا برای، یا فعلا که قوانین اجازه نمیده فلان اینا، یکی از توصیه های حتی چیزا این است که حق طلاق زن هایی که میخوان ازدواج کنن حتما بگیرن، یکی از توصیه های این چیزاست، توصیه درستی نیست، توصیه مشاورهای چیز اینه که زنان حق طلاق رو بگیرن حتما، یعنی عملا یه جوری دیگه ای مثلا به این حق طلاق برسن، من میخوام فعلا یه سری شما چیز داشته باشیم ببینید، یا یه دونه دیگه بخونم از اصل چیز زیاد آورده بودم، حالا اینا رو همینا رو ببینید، باز یه لایحه ای آورده بود دولت آقای خاتمی اینا آورده بودن، در حقیقت لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علیه زنان، الحاق به اون کمیسیون، الحاق به اون کنوانسیون، در اونجا اشکالی که شورای نگهبان گرفته با صراحت میگه این با اصل 1920 هم یه چیز داره، میگه علاوه بر این که موارد مغیر باشد شهر مقدس اسلام مذکور در بند الف مصوبه مرجع تشخیص معین نشده تا نسبت به مصوبه نظر انطباق و موازین شهر و قانون اظهار نظریت با عنایت به این که موارد خلاف شهر و مغایرت با قانون اساسی یک کنوانسیون بسیار زیاد، به طوری که شرط عدم قبول اجرای مفاد کنوانسیون در این موارد چون با اهداف منظور این کنوانسیون سازگار نیست، به حکم بند فلان اینو کنوانسیون پذیرفته و در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به پذیرش مفاد کنوانسیون در این موارد نیز می شود، فلذا تجویز الحاق دولت به این کنوانسیون خلاف ضروریات اسلام، مغایر با ضوابط مسلم اسلام و مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 2 و 3 فلان 20 21، خب جز همین چیزایی که میدونه 20 21، میگه این دقیقا مخالف با این کنوانسیون، مخالف با اصول اصلی قانون اساسی 20 21، مثلا تو بحث زن تو بحث مساوات اینها مخالفه. باز یه دونه دیگه هم اینجا بخونم تا ببینید که یه تبصره سال 63 چیز داده، مجلس شورا داده، این سال 63 سال و سال 61 و یه ماده واحده ای داده راجب این که باید اموال ملت رو تصرف بکنیم، خارجی هایی رفتن، خب اینایی که متواری شدن به منظور حفظ مساله عمومی و جلوگیری از حیف و میل اموال و خروج غیرقانونی اموال به خارج از کشور به کلی افرادی که به هر نحو قبل یا بعد از پیروزی انقلاب به خارج از کشور متواری یا در خارج مقیم شدن به مدت 2 ماه مهلت داده می شود برای تعیین تکلیف اموال خود را در ایران شخصا به دادسرای کل انقلاب مراجعه نمایند. در غیر این صورت به دادستانی کل انقلاب اجازه داده می شود تاریخ انقضای مهلت مقرر کلی اموال منقول و غیر منقول این قبیل اشخاص را به فروش رسانده. خب یعنی بگیره که اموال اینایی که رفتن متواری شدن تا 2 ماه وقت داری بیاید تعیین تکلیف بکنی و فلان. اینجا اتفاقا حالا این طرفی شورای نگهبان میگه آقا مساوات بین چیز ما داریم، صحبت بین مثلا همچین موضوعی وجود نداره که شورای نگهبان اینو میگه. میگه از لحاظ این که متواری بودن از کشور و اقامت در خارج شرعاً موضوع احکام که در این لایحه ذکر شده نهی باشد به اتفاق آرا مغایر با موازین و نیز به اکثریت آرا مغایر با اصل 20 قانون اساسیه. یا شما میگه همه با هم برابرن و همه یه جورن و فلان، کسی که متواری شده رو که شما نمیتونیه اموالش مثلا، چون همه با هم برابرن، همه موضوع هیچ قانونی نیست. الان شده داری میشه
3-4
ببینید. پس این بحث مساوات و عدم مساوات که بحث مهمیه تو فضای حکمرانیه که تبیین میکنه اکثریت رو، تبیین میکنه شورا و مشورت رو، تبیین میکنه در حقیقت اتکای به آرای عمومی رو. یعنی الان ببینید این همون عقلانیت پذیرفته شده امروزه که ما میگیم که باید مشورت بکنه آدم، پس بریم مشورت بکنیم از مردم. خب تصدی خیلی وقتا این عقلانیت رو ما لزوما در همه جا رعایت نمی‌کنیم یا الزامی نیست که مثلا همچین کاری بکنیم. مثلا فرض کنید تو همون مقدماتش که تو اساس شورا و مشورت هست، تو این مقدمه قانون اساسی فرض بفرمایید که این که انتخاب رئیس جمهور اینجوریه، انتخاب مجلس اینجوریه، ولی خب شما در همه جا الزام به مشورت کردن با مردم ندارید، معلوم پس جزء عقلانیت لزوما نیست. ببینید مثلا شما الان وزیر کشور باید مثلا اینکه استاندار بذاره مشورت میکنه با اون استان، مردم اصلا رأی گیری میکنه، نه معلومه این جزء عقلانیت نیست که حتما شما اگه بخوای کسی رو یه جایی بذاری منصوب بکنی باید مشورت کنی. الان ببینید مثلا اینی که ما حتما باید انتخابات داشته باشیم اصلا انگار از اون چیزاست که اصلا دیگه بی‌برابریه، جز عقلانیت مدرن امروز حتما هست ما باید انتخابات برگزار بکنیم. حالا اینی که چه بخشای این یا مثلا حتما اگه مشورت میکنیم آیا ملزم به اجراییم؟ چون ما یه جای مشورت میکنیم ملزم به اینی که وقتی مشورت کردیم اونو که کار رو انجام بدیم الان، یا نه به خاطر مصالح دیگری مثلا ممکنه از این کار رو میکنیم، چون مصلحت دیگری وجود داره. مثلا ملت عادت کردن به این که الان مثلا خیلی این کشورها چیزی مشورت هم نمی کنن، رأی هم نمی کنن، سلطان هم دارن، پادشاه هم دارن، مشکل اینجوری هم مثلا فرض کنید ندارن. یا فرض بفرمایید در دولت انشالله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شهید در حاکمیت ایشون چیز میکنه انتخابات برگزار میکنه حتما، و بعد فرض بفرمایید که میگه هر کی بالای 18 سال همه با هم دیگه آرا به اندازه هم دیگه مؤثر بدن، هر کی فرق نداره، مردم دارن برمونتا مردم همه به اندازه هم آرا مؤثر بدن، بین زن و مرد تفاوتهای قائل میشه یا نه. ما بحث مساوات رو اگه بخوایم دقیق‌تر متوجه بشیم باید واقعا رو پدیده عدالت و فرود این بحث تو بحث زن و آزادی اینجا باید چیز بکنیم، فرود بیاییم رو این بحث تا پدیده مساوات و عدم مساوات رو این بهتر بتونیم تو نحوه حکمرانی اسلامی و دینی انشاءالله متوجه بشیم. ماشي زمان تام سؤال صلى الله على سيدنا محمد المهمد
و
اللهم صل على محمد وعلى محمد.